أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم اشکالات چهارگانه ای که به مسئله تعلق وجوب تخییری به فرد مردد و فرد علل بدل مطرح شده توسط برخی از بزرگان پاسخ داده شده است. ما پاسخ این اشکالات چهارگانه رو بیان کردیم و معلوم شد مانعی در این تعلق و بر سر راه این تعلق وجود نداره. یک اشکال و شبهه مهم اینجا باقی میماند که لازمه این شبهه هم پاسخ داده بشه. خوب دقت کنید، در پاسخی که به این اشکالات چهارگانه بر اساس اون دو مقدمه داده شد، تأکید روی این بود که به هر حال وجوب متعلق شده به مفاهیم، یعنی مفهوم فرد مردد و مفهوم فرد علل بدل متعلق وجوبه. هرچند این فرد یعنی فرد مردد لا واقع له فی الخارج، در خارج واقعیتی نداره، چون خارج باید هرچه در اون موجود میشه معین باشه، یا باید چیزی باشد یا نباشد، اگر بخواد باشه باید معین باشه. تردید در خارج و واقع راهی نداره. اون وقت این اشکال و این شبهه قابل تر هست که چطور مفهومی که در ذهن تعین داره ولی در خارج واقعیتی برای او نیست، بین اینها ارتباط برقرار میشه. دقت کنید، به طور کلی وقتی گفته میشود برخی از صفات میتواند به مفاهیم متعلق بشه، این مفاهیم یه نوعی ارتباط با خارج هم دارن. به عبارت دیگر این مفاهیم مرآت و آینه واقع هن. مثلا اگر علم و آگاهی به عنوان یک صفت حقیقی که در افق نفس انسان حاصل میشه متعلق میشه به مفهوم مثلا کوه، این مفهوم در واقع بی ارتباط با خارج نیست، این مفهوم که انه یک آینه است که واقع در اون دیده میشه، یه تصویری است از واقع، یه عکسی است از واقع. پس بالاخره بین این مفاهیمی که متعلق برخی از صفات قرار میگیرند و بین واقع یه ارتباط مایی وجود داره و ارتباط اینها به این نحو است که این مفاهیم آینه ها و مرآت های واقع محسوب میشن. اون وقت چطور ما اینجا ادعا میکنیم، یعنی در واقع مستشکل اینجوری میگه، چطور شما ادعا میکنید که فرد مردد در واقع و در خارج چیزی نداره، یعنی لا واقع لهو، ولی در ذهن تعین داره؟ اون وقت یه چیز اینجوری چگونه ممکنه انسان به او علم پیدا کنه؟ پس شبهه در واقع اینه که اساساً امکان تعلق علم به مفهوم فرد مردد وجود نداره. علم به هر چیزی تعلق بگیره، به هر مفهومی متعلق بشه، این مفهوم مرآت واقعه. پس بالاخره یه معبر و طریقی است برای واقع، یه سیمی از اون مفهوم به واقع وصل میشه. پس علم قابل تعلق به این مفهومه. ما وقتی میگیم مثلا به فلان شی در خارج علم داریم، درسته اون خودش تو ذهن ما نمیاد، صورتی از اون در ذهن ما میاد و ما به اون علم پیدا میکنیم و اون معروض علم ماست، اما بالاخره این مفهوم طبق فرض یه واقعی دارد که این مفهوم مرآت اونه. وقت مفهوم فرد مردد شما میگید در ذهن تحقق پیدا میکنه، در حالی که لا واقع لهو، وقت چیزی که لا واقع لهو، چیزی که این مفهوم نمیتونه آینه اون چیز باشه، چون آینه باید یه چیزی باشه که نشون بده، اگه چیزی نباشه آینه چیزی نیست، اصلا آینه معنا نداره. مفهوم مردد اگر واقع براش تصویر نشه، اگر در واقع و در عالم واقع و خارج هیچ اساس و هیچ بنیانی نداشته باشه، اساساً قابل تعلق علم نیست، اصلا انسان نمیتونه علم به این مفهوم مردد پیدا کنه. این یه اشکال مهمی است که اینجا وجود داره. پاسخی که بعضی از بزرگان به این اشکال دادن این است که ارتباط بین مفهوم با واقع خارجی یه ارتباط حقیقی و واقعی نیست. ما اینجا یه معلومه به ذات داریم، یه معلومه بل عرض. معلومه به ذات این مفهومه، اونی که معلومه به ذات است یعنی اونی که علم به اون تعلق میگیره همینی که در ذهن ماست، همین مفهومه. اونی که در خارج معلوم بالعرضه، یعنی علم به واسطه این مفهوم
به اون شیء خارجی متعلق می شود. هر علمی دو تا معلوم داره، علم به هر چیزی در واقع دو معلوم براش قابل تصویره، یه معلوم به ذات، یه معلوم به الارض. چون علم متعلق میخواد، متعلق علم همون معلومه، اونی که معلومه به ذاته چیه؟ همون مفهوم، همون صورتی که در ذهن محقق میشه، این معلومه به ذات. چرا؟ چون اونی که در خارجه نمیتونه اصلا معلومه به ذات باشه. اگر بخواد خود اون معلومه به ذات باشه، انقلاب و ذهن خارجن و بالعکس پیش میاد. اونی که در خارجه معلومه بالعرضه. پس ارتباط عرض به حضور شما بین مفهوم و خارج چنین ارتباطی است. یعنی نقش مفهوم یک نقش وساطت برای اینکه اون چیزی که عرض به حضور شما در خارجه بالعرض معلوم انسان بشه. بر این اساس ما نیاز به این نداریم که حتما در خارج یه وجودی باشد تا این رابطه شکل بگیره. برای اینکه این مطلب روشن بشه مثال میزنیم و شاهد میاریم از اون مواردی که علم انسان مطابق با واقع نیست. شما یقین پیدا میکنید که اون کسی که از دور داره میاد زیده. شما علم به مجیء زید پیدا کردی، این مفهوم و این تصویر در ذهن شما قرار گرفته و این معلوم به ذات شماست. معلومه بالعرض چیه؟ در واقع اون که میاد زید نیست، امره. اینجا علم شما مطابق واقع نیست. خب آیا این معلومه به ذات که عبارت از زیده وجود خارجی و واقعی براش هست که این مرآت اون باشه؟ نه، این لا واقع لهو، چون اونی که داره میاد اصلا زید نیست، امره. اما در این حال این ارتباط وجود داره. مهم اینه که یک ارتباط مایی بین این و خارج ایجاد بشه. این به نحو اجمالی ولو مبهم یه وجود خارجی برای این فرض بکنه که این مفهومه و واسطه است و مرآت برای اون. لازم نیست اون معلومه بالعرض یه وجود واقعی حقیقی داشته باشه. شاهدش هم همین است که عرض به حضور شما گفتیم اگر قرار بود اون چه که در ذهن نقش میبنده و مفهوم اسمشو مفهوم میذاریم و معلومه به ذاته، این دقیقاً مطابق این یه چیزی در خارج باشه و دارای وجود واقعی خارجی باشه، هیچ وقت نباید نسبت به اموری که به اصطلاح ما علم داریم ولی در واقع این چنین نیست بگیم علم تحقق داره، در حالی که مسلم اینجا علم هست. موارد جهل مرکب اینجوریه دیگه، ما علم داریم ولی معلومه بالعرزه، به ذات ما غیر معلومه بالعرزه، غیره به این معنا، یعنی اون به اصطلاح وجود تعبیر دقیق تنش اینه، معلومه به ذات یه ما به ازاء خارجی به اصطلاح صحیحی نداره. ببینید پس اینطور نیست که بین این مفهوم و واقع هیچ ارتباطی نباشه. اون واقع که ما میگیم فرد مردد لا واقع لهو، این درسته، چون فرد مردد در خارج تحقق نداره، لا واقع لهو، چون هر موجود خارجی باید معین باشه، وجود مسابقه با تشخص و تعینه، ولی این ارتباط حتما نباید ارتباط حقیقی و واقعی باشه، به این معنا که این مفهوم دقیقا همان چیزی باشد، مرآت برای همون چیزی باشد که در خارج موجوده. لذا وقتی لازم نیست وجود خارجی این، میگیم بالاخره این یه معلومه بالعرض درست کرده و این رابطه اینجا وجود داره. پس امکان عروض صفاتی مثل علم به فرد مردد هست. اساس اشکال مستشکل این بود که آقا ما اصلا نمیتونیم به مفهوم مردد علم پیدا کنیم. دقت کنید فرودگاه این اشکال کجاست. بعضی از بزرگان تأکیدش رو این بود که فرد مردد از نظر مفهومی تعین داره، مفهوم فرد مردد در ذهن متعینه، ولو این که فلواقع در واقع چیزی نیست، یعنی لا واقع له ولا وجود خارجی له، چون نمیشه فرد مردد در خارج تحقق پیدا کنه، باید معین چیزی معلوم باشه تا بتونه تو خارج وجود پیدا کنه. این حرفو زدن. مستشکل میگه آقا اگر مفهومی لا واقع له باشد اصلا امکان علم به اون نیست. شما چطور میخواید به این مفهوم مردد علم پیدا کنی؟ چطور میگی مفهوم فرد مردد در ذهن متعینه و ما به اون علم داریم؟ این اصلا ممکن نیست، چون مفاهیم که متعلق علم واقع میشن نوعاً مرآت برای واقعن. شما خودتون دارید اینجا میگید لا واقعه له، این ارتباط چجوری تصویر میکنید؟ پاسخشون اینه که این ارتباط یه ارتباط حقیقی واقعی نیست، یه ارتباطی است که خود شخص در افق نفسش ایجاد میکنه، لازم نیست ارتباط واقعی باشه، لازم نیست اینی که در ذهن حتما در خارج یه چیزی باشد که این آینه اون باشد. و شاهد علی در مواردی که انسان جهل مرکب داره، اونجاها کجا این مفهوم آینه واقعه؟ ارتباط هست، ما یه معلومه به ذات داریم یه معلومه به العرض، ولی این دیگه آینه اون نیست، چون با هم فرق داره. اینی که در ذهن ما آمده غیر از اون چیزیست که در خارج هست، معذالک همون ارتباطی که اونجا هست ما اینجا میگیم کافی. و یه مؤید هم ایشون ذکر میکنه، خوب دقت کنید مؤیدش چیه؟ مؤید این است که مؤید این که میتونه این صفات بر فرد مردد عارض بشه. چی؟ میگه ببینید کسی که اخبار میدهد به یه چیزی به صورت مردد، مثلا میگه من یقین دارم یکی اومده، حالا یا زید اومده یا امر، الاخبار به احد الامرین، خبر میده، میگه جا از زیدون او امرون، داره خبر میده دیگه، خبر میده از آمدن زید یا از آمدن امر. این یه خبره، اما مخبرون انهش چیه؟ مردده، میگه یا زید یا امر. خب سوال اینه، حالا اگر فرض کنید نه زید آمد نه امر، آیا اینجا کسی میگوید این بابا دوتا دروغ گفت؟ ها؟ هیچ کس نمیگه این دوتا دروغ گفت، میگن یه دروغ گفت، خبر داده بود از فرد مردد، از مجیء زید یا امر، حالا کسی نیامده. این دو خبر دروغ داده یا یه خبر دروغ؟ مسلم یک دروغ گفته، دو تا خبر دروغ نیست. در حالی که اگر قرار بود بین آنچه او میگوید و واقع ارتباط حقیقی بود، اینجا دو تا دروغ باید گفته باشه. یعنی در واقع این نوع اخبار حکایت از این میکنه که میتواند صفاتی از قبیل علم متعلق به مردد بشه، متعلق به فرد مردد بشه. شما حواستون اینجاست؟ عرض به حضور شما، پس این اشکال که علم به فرد مردد امکان پذیر نیست، این اشکال وارد نیست. این که میگن به اصطلاح اشکال کردن برخی که فرد مردد مفهومش متعینه و لا واقع له، این هیچ لطمه‌ای در مسئله تحقق علم نمیزنه، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. این یه اشکال مهمیست که به اساس این پاسخهای چهارگانه قابل طرح بود و معلوم شد این اشکال وارد نیست. نتیجه چه شد؟ و تحصل مما ذکرنا، که لا مانع من تعلق تکلیف بالفرد المردد او بالفرد علل بدل. این اشکالات همه به نوعی میخواست بگه آقا اگر فرد مردد باشه اصلا تکلیف به اون نمیشه متعلق بشه، با این توضیحات و بیاناتی که داد گفتیم، مخصوصا با توجه به پاسخی که به اشکال چهارم، یعنی اشکال دوم، یعنی اشکال محقق خراسانی دادیم، معلوم شد هیچ محذوری در اینکه بعث و امر و تکلیف متعلق به فرد مردد بشه وجود ندارد. بنابراین در بین این اقوال پنجگانه ظاهراً حق همان است که محقق نائینی فرمودند که وجوب تخییری در واقع حقیقتش اینه که وجوب متعلق شده به فرد مردد و علل بدل. متعلق واجب در وجوب تخییری فرد مردد و فرد علی سبیل البدلیه است. این قولی بود که محقق نائینی فرمودن، هرچند محقق نائینی در استدلال بر این مدعا یه دلیلی آوردن. یادتون هست دلیل محقق نائینی چی بود؟ مقتضی موجود، مانع مفقود. اساس استدلال محقق نائینی این بود که عرض به حضور شما، بله من استدلال ایشون مشخصاً بله، البته حالا همطور که عرض کردیم مفصل ایشون بیان کردن، آدرسشون هم دادیم، اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 183 بر اساس همون چاپ اول این کتاب که گفتند که مقتضی موجوده، بالاخره این تکلیف و بعث متعلق شده به این یا آن، یعنی این تکلیف اومده اینو واجب کرده، اون خطاب اومده اون دومی رو واجب کرده. خب ما میدونیم هر دو هم که واجب نیست با هم دیگه، اینجا تخییر وجود داره. خب هر کدامم که انجام بشه غرض حاصله، پس چون غرض بر کل منهما مترتب می شود و نیز تعیین یکی از این دو ترجیح بلا مرجحه، پس باید یکی از این دو واجب شده باشه نه هر دو. پس مقتضی موجوده، خب مانعی هم بر سر راه تعلق تکلیف و امر و بعث و اراده تشریعیه به فرد مردد یا احدهما لا بعینه وجود نداره. مقتضی موجود، مانع هم مفقود. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم محقق نائینی میگن بله اگر اراده تکوینیه مطرح بود، اراده تکوینیه اونجایی که اصلا مسئله امر نیست، کسی خودش میخواد مباشر بشه، اونجا معنا نداره اراده تکوینیه به فرد مردد متعلق بشه. اما در اراده تشریعیه، یعنی در امر، در بعث، هیچ منعی وجود نداره از تعلق تکلیف و امر و بعث به فرد مردد. خب این نهایت به اصطلاح استدلال محقق ناینی. ولی اینجا بعضی از، حالا من اون اشکال و جوابم آدرسشو بدم تا یادم نرفته، اون اشکالی که مطرح شده و برخی از بزرگان هم جواب دادند، منتقل اصول جلد 2 صفحه 493 و 494، اون مال همون اشکالی بود که گفتیم و شبهه‌ای که مطرح، جلد 2 پاسخش هم دادیم. اما اون چه محقق ناینی گفتند، این هم بعضی از بزرگان فرموده و هازا قریب من مثل المحقق المزبور، این چیز قریبی است، این عجیبه که محقق ناینی اینطور استدلال بکنه. این لا یتناسب و مع علمیت البحث، این نحو استدلال ایشون میگه متناسب با یه بحث علمی نیست، لذا لازم بود که محقق ناینی بالاتر از صرف ادعا بیاد اون چیزهایی ره که ممکنه به عنوان محظور و مانع وجود داره مطرح بکنه، اون وقت در صدد پاسخ و دفع اونها بر بیاد، در حالی که محقق ناینی صرفا ادعا کرده که مانعی وجود نداره، دیگه توضیحی نداده که این موانع چی میتونه باشه. البته محقق ناینی به اجمال از این گذشته، نه اینکه اصلا توضیح نداده باشه، خیلی مجمل ازش عبور کرده، ولی خب حقا ایشون صاحب منتقل اصول این اشکالات و موانع و محاذیر رو خوب تبیین کردند و به اونها همه پاسخ دادن. فقط یه نکته ای اینجا به عنوان اشکال به محقق ناینی مطرح کرده ایشون، غیر از این مسئله، یعنی در حقیقت ایشون دوتا ایراد به محقق ناینی گرفته، یکی این که گفتیم که میگه چرا محقق ناینی استدلال نکرده، فقط ادعا کرده مقتضی موجود مانعم مفقود. خب در جهت وجود مقتضی بحثی نیست، روشنه، اما در مسئله عدم مانع میباید توضیح بده که چه محاذیر و موانعی میتونه اینجا بر سر راه تعلق تکلیف به فرد مردد باشه، در حالی که هیچ توضیحی نداد. این یه اشکال. یه اشکال دیگه هم ایشون به محقق ناینی کردن که محقق ناینی اساساً ادعای تعلق وجوب به عهدهما مفهوماً را انکار کرده. محقق ناینی دقت کنید میگه وجوب متعلق به مفهوم عهدهما نشده. چرا؟ میگه برای اینکه به اینکه ما وجوب را متعلق به مفهوم بکنیم نیازی نداریم، مفهوم و عهده ما به عنوان یک جامع و قدر مشترک بین اون دو واجبه. خب ما نهایتاً میخواییم وجوب را متعلق بکنیم به این مفهوم که قدر مشترک اون دو واجبه، چون نیاز داریم. خب حالا اگر ما گفتیم نیاز نداریم، احتیاج به این واسطه نداریم، دیگه دلیلی نداره که وجوب را متعلق به مفهوم عهد هوا بکنیم. آیین آینی می‌فرماید این که ما نیاز به واسطه شدن این قدر جامع نداریم به این دلیل است که اصلا حکم میتواند رأساً به خود واقع متعلق بشه. حکم رأساً میتواند به واقع متعلق بشه، دیگه نیازی نیست ما وساطت قدر جامع را به میان بکشیم و بله این به شرطیه که ممکن باشه. ببینید بله درسته، اون اشکال اشکال مرحوم آخوند، بله اگر ما اینجوری بگیم که اساساً حکم رأساً به واقع متعلق بشه، دیگه نیازی هم به قدر جامع و توصیف مفهوم احد ما نیست. اما مسئله اینه که آیا واقعا اینجا حکم میتونه رأساً به واقع متعلق بشه؟ اون واقع چیه؟ این حرف ناهینی محل اشکاله. واقعا چگونه میتونه این حکم رأساً و بدون وساطت مفهوم فرد مردد متعلق حکم قرار بگیره؟ خب احد المصداقین چیش؟ خودش؟ بالاخره نمیشه دیگه. اینجا بحث اینه، ایشون میگه مفهوم احد هما که نمیتونه عرض بزرگ شما چیز قرار بگیره، خود مصداقها یا این یا آن. خب این خود مصداق یا این یا آن بدون این که اون مفهوم قدر مشترک فرد مردد تصویر بشه امکان نداره. چرا؟ چون اصلا ما میخواییم وجوب تخییری را یه جوری تبیین کنیم که مسئله جواز و ترک حل بشه. اشکال این بود که حقیقت واجب یعنی چیزی که باید انجام بشه و ترکش جایز نیست. خب وقتی پای دوتا واجب به میان میاد به صورت تخییری، معناش اینه که اینو باید انجام بدی ولی میتونی ترک کنی، پس جواز ترک خود به خود پاش وسط بکشه. همه این تلاش ها برای اینه که ما یک سازگاری ایجاد کنیم بین وجوب تخییری و حقیقت وجوب، همه برای این بود. خب ایشون میفرماید نیازی به این مفهوم و قدر جامع و قدر مشترک نیست. خب میگیم اگر این نیاز نیست، اگر این واسطه لازم نیست، شما اساساً چطور میخواید حکم و متعلق به خود واقع بکنید؟ رأساً اصلا این خود این محل اشکاله و امکانش زیر سواله. فتحصل مما ذکرنا کله، که حق در تصویر وجوب تخییری همان است که گفته شد، یعنی واجب در وجوب تخییری عبارت است از فرد مردد، فرد علا سبیل بدل، فرد عدل بدل، احدهما لا به عینه، هر کدوم از این تعبیرات که میخواهید ذکر بکنید. الحمدلله رب العالمین.